بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل میشه از پدران بزرگوارشون نقل میکنند که قال الفضل ابن عباس، از فضل ابن عباس نقل شده که اهدی الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بغلتون، یک بغله یک قاطر هدیه شده بود به پیغمبر، اهداها له کسرا او قیصر، که یا از طرف کسرا پادشاه ایران یا از طرف قیصر روم این حیوان هدیه شده بود به پیغمبر. فرکه به النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت سوار شدند به جل من شعر، یه جلی که از مو بافته شده بود رو اون حیوان انداختند و سوار شدند. و اردفنی خلفه، فضل ابن عباس عموزاده پیغمبر، میگه حضرت مرا هم پشت سر خودشون ردیف خودشون سوار کردن. ثم قال لی یا غلام، خب اینجا وقت رو حضرت فرصت رو غنیمت شمردن، حالا یه سوار حیوانی شدن در ردیفشون فضل ابن عباس هست، یه نصیحتی موعظه‌ای بهش بکنند که این سیره پیغمبر و روش اون حضرت رو میفهمونه، مخصوصا برای ماها که در مقام تبلیغ قرار میگیریم، این جهت رو باید از سیره اون حضرت فرا بگیریم که اون حضرت منتظر زمان خاص یا مکان خاص نبوده. حالا یه نفری رفته تو یک منطقه‌ای میخواد تبلیغ بکنه، فقط صبر کند که بره تو مسجد رو منبر که نشست وقت تبلیغ بکنه، نه همون جایی که توی جلسه‌ای نشسته، ناهار صبحانه است، عرض کنم که یه دید و بازدیدیست، دو نفر اومدن دیدنشون، بازدید میره منزل کسی. بالاخره از فرصتها میشه استفاده کرد، فقط تبلیغ شرطش نیست که در مسجد یا حسینیه باشد و اونم رو منبر. شاید در غیر او که حالا هم اسمشون میذارن تبلیغ چهره به چهره، میگن تأثیرش هم بیشتره، همینجور نشستن دو نفره، سه نفره، پنج نفره، در فرصت‌های مختلف میشه انسان غنیمت بشمارد و نصیحتی که دارد، موعظه‌ای که دارد به مناسبت زمان، به مناسبت مکان، به مناسبت حال اون شخص یه مطالبی باید بگه، غنیمت شمردن در این فرصت رو انسان از دست نده. پیغمبر اینجور بوده، حالا یه فرصتی پیش اومده، فضل ابن عباس پشت سر پیغمبر سوار شده، حالا یه مسافتی میرن برمیگردن، پیغمبر این نصیحت رو میکنند، حالا ما از نصیحتش انشاءالله استفاده کنیم. فرمود یا غلام احفظ الله یحفظک، این یه جمله، احفظ الله خدا رو حفظ بکن، خدا هم در مقابل تو رو حفظ میکند. ما حفظ کنیم خدا را، احفظ الله، مرادش این است که یعنی رعایت کن اوامر و نواهی خدا را، دستورات خدا را حفظ کن، یعنی به قدری کوشش بکن که هیچ دستوری از دستورهای الهی از تو، عرض کنم که اوامر، نه اوامر خداوند از تو ترک نشه، نواهی خداوند به جا نیاری. هیچ کدامش، یک سر سوزن خلاف نسبت به دستورات الهی نداشته باشی. احفظ الله، خدا رو حفظ کن، یعنی اون چه دستور داده خداوند رعایت کن. اونایش که باید انجام بدی انجام بده، اونایی که باید ترک کنی ترک کن. در نتیجه یحفظک، خدا هم تو رو حفظ میکنه، خدا هم مراقب توست، رعایت میکنه تو را. یعنی در همین رعایتی که میخوای نسبت به خداوند بکنی نیاز به توفیق من الله داری. اگر در مقام این بر اومدی که اوامر و نواهی خدا را حفظ بکنی، یحفظک، خدا هم تو را مراقبت میکنه، یعنی توفیق میده، کمکت میکنه که بتونی اونجور که بنا گذاشتی و خواستی حفظ کنی دستورات الهی را، بتوانی. این یک جمله. جمله دوم، احفظ الله تجده امامک، مراقب باش، حفظ کن دستورات و اوامر و نواهی خدا را، حفظ بکن، تجده امامک، خدا را در جلوی خودت میبینی، یعنی همون توفیق الهی است. وقتی در مقام این برآمدی که حفظ بکنی خدا را، دستورات او را، راه برات باز میشه، سهل میشه. تجده امامک، مثل که مثلا یه کسی بخواد یه مسیر رو بره، یه نفر جلو بره آماده بکنه. فرض بفرمایید تو یک ادارهی میخواد بره، کار داره، یک کسی قبلن بره سفارش بکنه، راه رو باز کنه، دربان و اون رئیس و همه آماده باشند که این بره اونجا. تجد و امامک. و خیلی وقتا اینجور پیش میاد برای انسان که خود انسان تعجب میکنه که وقتی میخواد یه فعلی یه کاری انجام بده، ببینه مثل خود به خود جور شد. یه قبلن یه کسی سفارش کرده بود، اون کسی که میخواد ببینه یه سر راهش پیداش میشد، آماده میشه، مثل که قبلن آماده کردن. این مراده. اگر شما در مقام حفظ الهی، حفظ دستورات او برآمدی، تجده و امامک. جمله سوم، تعرف الالله تعالی فی الرخاء یعرفک فی الشده. تعرف الالله فی الرخاء، تعرف از همون عرفانه، شناخت، معرفت پیدا بکن الالله، یعنی خدا رو حاضر بدان. اینجور عرفان داشته باشه به خداوند که مثل که خدا مراقب توست، میبینه تو را. غافل نباش از خدا. تعرف الالله در مقابل غفلت عن الله است. تعرف الالله، تو خدا رو حاضر بدان، به یاد خدا باش در رخا، اون وقتی که در گشایش و وسعت و در صحت و سلامتی هستی و مشکلی نداری، به یاد خدا باش، خدا رو حاضر بدان، مراقب اعمالت بدان و توجه داشته باش که خدا تو رو میبینه. اون وقت یعرفک فی الشده، خدا هم تو رو فراموش نمی کنه، از تو غفلت نمی کند در شدت. اون وقتی که انسان احتیاج به خدا داره، یه مشکلی براش پیش اومده که هیچ چاره ای راهی جز این که خداوند کمکش بکنه نداره، اونجا خدا به یاد تو. پس تو در حال رخا، در اون وقتی که در گشایش و راحتی و آسایش هستی، به یاد خدا باش، غافل نباش، تا خدا هم در شدت به یاد تو باشد، در سختی ها تو رو فراموش نکنه، کمکت کند. جمله بعد، اذا سألت فاسأل الله تعالی، هر وقت نیازی داری از خدا بخواه، از او سوال کن. و از استعنت فاستعن بالله، اگر کمکی خواستی از خدا کمک بخوا، استعانت از او بجود. فقط مذل قلم به ما هو کائن، مقدرات حتمی میشه. حالا بنابراین چه روایاتی هست، مثلا در شب قدر مقدرات یک ساله حتمی شده، ولو حتمی شده، مذل قلم نوشته شده و حتم شده، اما باز دست خدا بازه. عرض کنم که ید الله مبسوطه، میتونه تغییر بده. اگر شما نیازی پیدا کردی دعا کن، فاسأل الله، کمکی احتیاج پیدا کردی استعانت به او بجوی. ولو مذل قلم، حتمی شده، اما باز تغییرش به دست اوست. این مذل قلم تعلیله، میگه سوال فقط از خدا سوال کن، نیازها رو از خدا بخواه، از خدا کمک بجوی، به علت این که مذل قلم، پس کسی دیگه کاری نیست، کار دست هیچ کس نیست، فقط اوست که میتوند کمک کنه. اون وقت دنبالش یه مثل تقریبا یه مثال میفرماد، ولو فلو جهد الناس ان ينفعوك بامر لم يكتبه الله لك، اگر تمام مردم متحد بشند، دست به دست هم بدند، در مقام این باشند که یه کمکی به شما بکنند. فلو جهد الناس ان ينفعوك، اما به امر لم يكتبه الله لك، یه نفعی میخوان به شما برسونن که مقدر نیست. گفتیم مذل قلم، قلم حتمی شده، خداوند این رو ننوشته که این نیکی، این خوبی، این نفع به شما برسه. فرمود لم يقدروا على، تمام مردم پشت در پشت هم، دست در دست هم، در مقام این بر بیان که یک کمکی به شما بکنن، ولی خدا مقدر نکرده باشد، لم یقدر علیه، امکان ندارد بتونن این کار رو بکنن. ولو جهدوا ان یضروک، کوشش بکنن مردم که یک ضرری به شما برسن، بزنن، آبروی شما رو ببرن، یه نفع ضرر مالی جانی به شما برسونن. لو جهدوا ان یضروک به امر لم یکتبه الله علیک، خداوند اون ضرر رو برای شما ننوشته، اون گرفتاری رو برای شما مقدر نکرده، باز لم یقدروا علیک، مردم قدرت این که این ضرر رو به شما برسونن، این عرض کنم که گرفتاری رو برای شما ایجاد بکنن، امکان نداره. پس کار دست اونه، ولو این که مزل قلم، قلم تقدیر حتمی شده، اما ما روایاتی داریم که گاهی عمر 3 ساله 30 ساله میشه، مقدر شده است 30 سال، قطع رحم میکند، برمیگرده 3 ساله میشه، عمر 30 ساله 3 ساله میشد، 3 ساله 30 ساله میشد. و همچنین موارد متعددی که در روایات داریم، با یه صدقه رفع بلا میشد. عرض کنم که یک بلای مقدر حتمی حتی در روایات دارد که فقط مرگ حتمی است که راهی ندارد، ولی گاهی وقتا هست که عجل غیر حتمی داریم، میشه با صدقه رفعش، با دعا میشه رفعش کرد. بنابراین کار دست اونه، توکل به خدا، اعتماد به او، و اینکه هرچه به انسان میرسد از نفع و ضرر اونیست که خدا مقدر کرد. هیچ کس کاری نمیتونه بکنه، دست او نیست بخواد ضرری برسوند یا نفعی به انسان برسوند، اگر خدا نخواد. و بزرگان ما اینجور بودن. در حالات مرحوم پادشیخ محمد تقی بافقی، بافقی یزدی که از بزرگان علما شاگردای مرحوم حادشیخ بوده، در همین قوم بوده، مرد عالم وارثه‌ای بوده. عرض کنم که یه وقت ایشون رو در زمان رضا شاه زندانی میکنن. خب آدم حری بود، مجاهد بود، مخالفت میکرد با برنامه های علنی رضا شاه، بد حجابی، بی حجابی، قضایای عرض کنم که نسبت به روحانیت، تبدیل لباس، امثال اینا مجاهده میکردش. زندانی شد، بعد از مدتی از زندان آزاد شد، در تهران در شهر ری توی منزلی بود، منزل محقری بود. یه روز یه شخصی، رئیس شهربانی شهر ری، اومد منزلش، در منزل رو اجازه خواست و وارد شد دم در. تو اتاق اجازه گرفت، نشست و گفت که من از طرف مقامات فوق، مقامات بالادست اومدم که شما هر حاجتی دارید، هر دستوری دارید، هر نیازی براتون هست من انجام بدم، هر گرفتاری، حاجت، نیازی شما داری من دستور دارم که رفع بکنم. عالم بزرگ با یه حالت فرموده بود تو کی هستی که اومدی میگی این حرفای شرکامیزا میزنی که هر حاجتی داری من اومدم روا کنم؟ اگر چیزی خواستید، نیازی دارید، مثلا بگید تا من رفع بکنم. تو کی هستی؟ گفته بود من رئیس شهربانی هستم، دستور دارم از مافوق که بیام و هر گرفتاری، نیازی، چیزی دارید بفرمایید من رفع. شون یه نگاهی به آسمان کرده بود، فرمودن عجب هوای آفتابیه، اگر دستور بدید یه ابری بیاد تو آسمان و یه بارونی الان بیاد که این فضا رو یه قدری لطیف بکنه، این تابش آفتابی قدری گرفته بشه، هوا لطیف بشه، خیلی خوبه. گفته بود که آخه این کار دست ما نیست که ما نمیتونیم. شما نمیتونی؟ خب مافوق، بگو مافوقت این کارو بکنن. گفته بود مافوق من نمیتونن این کار رو بکنن. گفته بود خب مافوق، مافوق شاه مملکت، به او بگید این کارو بکنه. گفته بود آقا اونم نمیتونه، اونم ازش نمیاد. فرموده بودن خب تو که خودت عاجزی، مافوقت هم عاجزه، شاه مملکتت هم عاجزه از این که یه حاجتی از من روا کنه، چی اومده میگی؟ من دستم رو پیش کسی دراز میکنم، احتیاجم رو میگم که همه کاری بتونه بکنه. شما که خودت اقرار میکنه همه تون عاجزید، همه تون گدایید، گدایید همه تون. بنابراین گفته بودن برنش برنش از اینجا برو دیگه، هم از این حرفای شرک‌آمیز نزد. این توکل به خداست. حالا ببینید اگر مثلا یه آقایی که از زندانم اومده بیرون، تحت زندان و این مشکلات هم بوده، حالا بیان بگن که هر حاجتی دارید بفرمایید، لااقل بگو یه ماشین بگیرید من برم تا بافت یک کرایه‌ای دیگه نخوام بدم، مثلا برم تا بافت یزد یه ماشینی تهیه بکنید، یا حتی مثلا فرض بفرمایید که یه عده از من نیاز دارن، از من انتظار دارن، حالا من میرم در محلمون فقرا اینا مراجعه میکنن یه کمکی به اونا، حتی اینا رو هم نمیگه، هیچ توکل به خدا که میدوند اون چه به او میرسد مقدرات خداست، نه کسی میتوند نفعی برساند نه کسی میتوند ضرری بزنه، این اعتماد و توکل به خداست. که حالا این روایت چند جمله دیگه هم داره، دیگه در همینجا به همین مقدار بس میکنیم. روایت رو در وافی از من لا یحضر فقیه نقل میکنه، جلد 14 همه وافی صفحه 161. عرض کنم که بحث ما در این بود که اثبات زنا با بینه. دیروز عرض کردیم که لا اشکال در این که در اثبات زنا با بینه عدد 4 معتبر، 4 نفر باید باشن، 4 نفر مرد، کمتر از او دیگه نمیشه، یکفی در عبارات میگه یکفی 4، کمتر از او دیگه نیست، بالاتر از او هم لازم نیست، 4 شاهد مرد. هم از آیات قرآن استفاده کردیم و هم از روایاتی که دیروز خوندیم. عرض کردیم روایات راجع به رجم بود ولی شامل جلد هم میشه به اولویت. گفتیم وقتی رجم که گناه اشد است یکفی در او 4، در جلد که گناه خفیفتر است به طریق اولا یکفی 4 شاهد. علاوه بر اون یه روایت هم داشتیم، روایت محمد ابن قیس بود دیروز خوندیم، که اونم تصریح میکرد که با در جلد هم 4 معتبر. خب در کتاب و شهادات ما قبلا مفصل این بحث رو گذروندیم که آیا شهادت نساء در باب زنا پذیرفته است یا پذیرفته نیست. اونجا یه دست روایاتی بود به طور مطلق میگفت شهادت نساء در حدود پذیرفته نیست، یه دست روایات به طور مطلق میگفت پذیرفته از شهادت نساء، بعض روایات موارد خاص رو میگفت، از جمله این بود که شهادت دو زن در کنار 3 مرد در باب زنا پذیرفته است، رجمن کان او جلدن. پس در باب بینه زنا 4 مرد لازم داریم، اما صورت دومش هم این میشد که 3 مرد و 2 زن به جای یه مرد دیگر 2 زن بنشینن، میشه 3 مرد و 2 زن، این با این شهادت زنا ثابت میشه چه در رجم و چه در جلد. روایاتش عرض کنم که چند تاشو میخونیم. عرض کنم که بله این روایات در باب 24 از ابواب باب 24 از ابواب کتاب و شهادات، در اونجا این روایات هست که دلالت دارد بر این که شهادت 3 مرد و 2 زن در زنا پذیرفته است. حالا قبل از این که در روایت وارد شیم، مرحوم صاحب جواهر در این فرض فرمود وفاقا للمشهور، که میگن با سه مرد و دو زن زنا ثابت میشه، وفاقا للمشهور شهرتا عظیمه، بلکه عده‌ای تعبیر کردن لا خلاف در مسئله و در قنیه هم ادعای اجماع شده. خب دلیل مسئله روایاتی است که یکی صحیحه حلبی روایت 3 از باب 24 از ابواب کتاب و شهادات، روایت 3 از این باب روایت صحیح هم از صحیحه حلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن شهادت النساء فی الرجم، از امام پرسیدم شهادت النساء در رجم پذیرفته است؟ فقال اذا کان ثلاثت رجال و امرأتان، بله پذیرفته است، اما با این شرط که 3 مرد باشند و 2 زن. پس شهادت نساء در یه همچه جایی در مورد رجم پذیرفته است. و اذا کان رجلان و 4 نسوه، این فرض سومه. فرض اولین بود 4 تا مرد، حالا فرض دوم این میشه که 3 مرد و 2 زن، اینو فرمود در رجم ثابت میشه. اما از آکان رجلان 2 مرد و 4 نسوه لم تجز فی رجم، در رجم او کافی نیست. حالا اون فرض سومو بعد میگیم. بنابراین ما در فرض دوم الان 3 مرد و 2 زن گفتیم شهرت عظیمه است که قبوله، بلکه ادعای اجماع شده، اینم روایت. منتها روایت در رجمه. خب میتونیم بگیم وقتی در رجم که گناه اشده با شهادت 3 مرد و 2 زن پذیرفته است، با شهادت 3 مرد و 2 زن در غیر رجم در جلد به طریق اولا قبول میشه. این یک روایت. بله حالا تمسک مرحوم صاحب جواد تمسک میکنه، ما به اجماع تمسک نمی کنیم. منتها شهرت عظیم است که اگر یه روایتی هم در این باب ضعیف باشه میتونیم بگیم منجبر به عمل مشهور هست. روایت دوم در این باب روایت دهم این باب، اون روایت 3 بود. روایت 10 عرض کنم که صحیحه عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، عبدالله ابن سنان میگه شنیدم امام صادق فرمود لا تجوز شهادت النساء فی رؤیت الهلال، در رؤیت هلال مرد باید شهادت بده، با شهادت النساء ثابت نمیشه. ولا یجوز فی الرجم شهادت و رجلین و 4 نسوه، در رجم هم در باب زنا شهادت 2 مرد و 4 زن پذیرفته نیست. و یجوز و فی ذلک 3 رجال و امرأتان، ولی در رجم 3 مرد و 2 زن شهادت بدن پذیرفته است. بله و یجوز و فی ذلک، همون در باب رجم فرمود لا یجوز و فی رجم شهادت رجلین و 4 نسوه، و یجوز و فی ذلک در رجم جایز است، نافذ است، پذیرفته میشه شهادت 3 رجال و امرأتان. اینم یک روایت. باز اینم در رجم به اولویت، به طریق اولا میگیم، در غیر رجمم ثابت است. روایت دیگر روایت 11 این بابه، اونم صحیحه زراره است. عرض کنم که صحیحه زراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن شهادت النساء تجوز فی النکاح، سؤال میکنه شهادت نساء در نکاح که بیان شهادت بدن این فلانی، این زن، زن فلانی است، اینها زن و شوهرند، در نکاح شهادت نساء نافذه. قال نعم. ولا تجوز فی الطلاق، در طلاق باید دو تا مرد استماع بکنن شهادت صیغه طلاق رو، زن کافی نیست. ولا تجوز فی الطلاق. قال، زراره میگه بعد امام اضافه کردن فرمودن که وقال علیون علیه السلام، امام پنجم، امام باقر، بعد این عبارت رو فرمودن، قال علیون علیه السلام تجوز و شهادت النساء فی الرجم اذا کان ثلاثت رجال و امرأتان. امام باقر از جدشون امیر المؤمنین نقل کردن که شهادت زنها در رجم وقتی توأم بشه با سه مرد و دو زن که به جای نفر چهارم مرد دو زن شهادت بدن پذیرفتن. عرض کنم که و اذا کان اربع نسوه و رجلان، اما اگر چهار تا زن شدن و دو مرد که به جای دو تا مرد چهار تا زن باشه، فرمود اذا کان اربع نسوه و رجلان فلا یجوز فی الرجم، در رجم این کافی نیست. عرض کردیم حالا بعد میگیم این رو. این سه روایت پس بنابراین علاوه بر شهرت عظیمه بین فقها، دلیل مسئله هم این سه روایت، هر سه روایت صحیح هست، پس در باب زنا به دو راه ثابت شد، یکی چهار مرد و یکی سه مرد و دو زن، هم در رجم و هم در جلد. در مقابل این روایات که صحیح هم هست، یه روایت داریم، اونم روایت صحیح هست، روایت محمد ابن مسلم. عرض کنم که اون روایت، روایت 29 از این باب، روایت 29 از همین باب 24. بله، روایت 29، بله، نه این روایت، اجازه بدید، محمد ابن مسلم، بله، روایت 28، 28 از باب 24، عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا شهد ثلاثت رجال و امرأتان، این همون بحثی است که داشتیم، اذا شهد ثلاثت رجال و امرأتان لم یجز فی الرجم، در رجم این جور شهادت جایز نیست، نافذ نیست. اذا شهد ثلاثت رجال و امرأتان لم یجز فی الرجم. خب این روایت صحیح هم هست، معارض با اون سه روایتی است که به طور صریح میگفت سه مرد و دو زن شهادتشون در رجم پذیرفته است. خب این روایت رو مرحوم صاحب وسائل وقتی نقل میکنه در ذیلش میگه اقولو حمله الشیخ علی التقیه، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این روایت رو حمله بر تقیه کرده، چون نوع فقهای عامه فتواشون همینه که میگن با شهادت سه مرد و دو زن رجم ثابت نمیشه، چون این روایت موافق با عامه است، معارض با اون روایاتی است که ما داشتیم و موافق با عامه است، این رو حمله بر تقیه میکنه، یا این حمله بر تقیه، یا فرموده است حملش میکنیم علا عدم تکامل شروط شهاده، شروط شهادت رو کامل نبوده که امام فرموده است با این سه مرد و دو زن پذیرفته نیست، بیشتر هم حمله بر تقیه میشه. بنابراین با وجود اون سه روایت و شهرتی که داریم، ما نمیتونیم تمسک به این روایت بکنیم، باید این روایت رو بگیم مثلا معرضون انهاست. هیچ کدام از فقها به این روایت عمل نکردن، معرضون انهاست. حالا برای این که طرحش نکنیم، عرض کنم که میگیم حمله بر تقیه میشه. خب این یه روایت که مخالفه. یه دست روایات هم داریم به طور عام میگه شهادت نساء در زنا پذیرفته نیست. روایت متعددی هم هست تو همین باب داریم، در ابواب دیگه هم هست. در همین باب عرض کنم که روایت 29م، روایت 29م، روایت عن قیاس ابن ابراهیم عن جعفر ابن محمد عن ابی عن علی علیه السلام، از امام جعفر صادق نقل کند از پدرانشون از امیر المؤمنین قال لا تجوز شهادت النساء فی الحدود، شهادت النساء در حدود پذیرفته نیست. خب این یه نمونه است عرض کردیم، روایت 29 از باب 24. این روایت به طور کلی میگه شهادت زنها در حدود پذیرفته نیست. خب این معارض میشد با این روایات که ما گفتیم پذیرفته است در رجم، در جلدم به طریق اولا. خب این جمعش آسونه، مثل روایت محمد ابن مسلم نیست که گفتیم معارضن با هم دیگه، اینا مطلق و مقیدن. اینا به نحو اطلاق میگه لا تجوز شهادت النساء فی الحدود. اون روایاتی که خوندیم، چند تا روایت که میگه نافذ است، این مقید اینها میشه، این مطلقات هست، اون روایت مقیده. تقریبا اینجور میشه که مثلا گفته باشد لا تجوز شهادت النساء فی الحدود الا اونجایی که دو زن با سه مرد باشن، اگر دو زن و سه مرد شد شهادتشون پذیرفته است. پس فقط این گرفتاری این روایات نیست، اینا جمعش آسونه، جمع مطلق و مقیده که حمل مطلق بر مقید میشه. اون روایت تنها بود که روایت محمد ابن مسلم که صریح معارض بود، اونم گفتیم حمل بر تقیه میشه. یه دسته روایات هم داریم به طور عام میگه شهادت نساء در حدود پذیرفته است، توجه فرمودین مطلقا. خب اونم میام میگیم باز مطلق و مقیده، همون مطلق که میگه پذیرفته است، ما میگیم این روایات هم عرض کنم که مؤید اونها میشه که در رجم، در جلد، اگر دو زن باشن با سه مرد پذیرفته است. اینا با هم جمعشون مشکلی نداره. خب این مال فرض دوم. پس چهار مرد شهادتشون پذیرفته است، هم در رجم هم در جلد. سه مرد و دو زن شهادتشون پذیرفته است، چه در رجم چه در جلد. میموند یه صورت دیگه که دو مرد و چهار زن، این مورد اختلافه. حالا چند تا روایت هم داریم، بذاریم برای بحث بعدی. و صلی الله علیه و سلم.